پرده آخر.
با نام خدا و سلام، من فریبرز دارایی هستم، مجری و کارشناس برنامه پرده آخر. خوشحالیم که باز هم فرصتی پیش اومد تا در خدمت شما باشیم. شما شنوندگان عزیز، شنونده پرده آخر از رادیو گفتگو هستید روی موج FM 103.5 مگاهرتز. موضوع برنامه امروز ما روند تولید در تئاتر ایرانه. خب شنوندگان عزیز برنامه پرده آخر، همونطور که خدمتتون عرض کردم، موضوع برنامه ما در این جلسه روند تولید در تئاتر ایرانه. خب فعالان تئاتر خودشون میدونن، علاقمندان و مخاطبانی هم که فعالیت‌های تئاتری رو پیگیری میکنن در جریان هستند که طی حداقل یک دهه اخیر روند تولید در تئاتر ایران مناسباتش خیلی تغییر پیدا کرده و شاید به جرات بتونیم بگیم که تبدیل به یک موزل برای هنرمندان و فعالان این عرصه شده. قرار امروز در برنامه پرده آخر با حضور سه هنرمند و فعال عرصه تئاتر، آقای مهران رنجبر، نویسنده، بازیگر و کارگردان تئاتر، آقای کهبد تاراج، نویسنده و کارگردان تئاتر و همچنین آقای حامد ادوای از نویسندگان و کارگردانان جوان تئاتر به این موضوع بپردازیم. حالا برای اینکه بحث رو آغاز کنیم، اگر شما عزیزان هم مایل باشید یک سلام احوالپرسی داشته باشیم خدمت مهمانان عزیز برنامه. آقای رنجبر سلام.
خیلی مخلص ارادت، مهران رنجبرم، مخلصیم که ما رو دعوت کردین و دوستان به صدای ما گوش میدن.
آیه تاراج سلام.
سلام عرض بکنم خدمت شما و شنوندگان خوبتون، خوشحالم در خدمت شما و دوستای خوبم هست.
آیه ادوای خدمت شما هم سلام عرض میکنیم، خیلی خوش آمدید.
منم سلام عرض میکنم، امیدوارم که کنار دوستان عزیزمون بتونیم بحث خوبی داشته باشیم با هم.
این موضوع تولید تئاتر و پروسه اصلا تولید تئاتر خودش یک موضوع بسیار مهمیه که بعضی مواقع وقتی نگاه میکنیم یک سری از فعالان تئاتر، کارگردانهایی که در عرصه تئاتر فعال بودن دیگه زیاد فعالیت نمیکنن و این فعالیت مستمر نیست. وقتی که باشون صحبت میکنیم و ازشون میپرسیم که خب چرا این فعالیت مستمر نیست، بلا استثنا به روند تولید تئاتر در حال حاضر اشاره میکنن و میگن روند تولید به گونه‌ای شده که دیگه به راحتی نمیشه اومد حضور داشت و فعالیت کرد در این عرصه. مناسبات تئاتر تغییر پیدا کرده. حالا این مناسبات تئاتر چه به لحاظ حمایتیه، چه به لحاظ مخاطبه و همه اینها روی هم رفته، تأثیری که داره میذاره روی روند تئاتر، ریسک پذیری هنرمندان و فعالان رو داره کم میکنه و پایین میاره. اگر مایل باشید برای مدخل بحثمون از اینجا شروع کنیم که پروسه تولید تئاتر در ایران رو طی یک دهه اخیر چگونه ارزیابی میکنید به عنوان کسانی که دارید فعالیت مستمر تو این زمینه میکنید؟ آقای رنجبر، برای آغاز حالا بحث شما بفرمایید.
روند تولید تئاتر در ایران خیلی مزخرفه و افتضاح و باور نکردنی، خیلی مزخرف، خیلی منفی، خیلی افتضاح، خیلی فیک، خیلی بیمانیفست. منظورم چیه؟
منظورتون تیه یک دهه اخیره دیگه؟
بله،
یک
دهه اخیر. ببین، در دهه 60، در دهه 70 و تا اواسط دهه 80 تولید تئاتر یک معنای منسجمتر و اصولی تری داشت، اما الان نه، الان اصلا این شکلی نیست به نظر من. چرا؟ برای اینکه یک جریان خیلی هدفمند و اصولی مثل نظریه در اجرا فراموش شد. یه زمانی یک کارگردان، یک نویسنده و یک گروه اجرایی وجود داشت که نظریه‌ای در اجرای تئاترش داشت. الان هیچ کسی بر نمیگرده تحقیق کنه، جمع‌آوری کنه و ببینه مثلا خدا رحمتش کنه حمید سمندریان نظریه ذهنی و عینیش در تئاتر چی بود. هیچ کسی نمیاد تحقیق کنه که رکن الدین خسروی نظریهش در تئاتر چی بود. هیچ کسی الان نمیاد تحقیق کنه که مثلا نظریه دکتر علی رفیعی در تئاتر چیست. حالا این دوست و دوستان پیشکسوت دیگه، کسایی که زندن، کسایی که به رحمت خدا رفتن و دوستان جوان صاحب سبکی که در ایران بودن. باز ما یک نسل طلایی خوبی داشتیم مثل کوروش نریمانی، الان هم هستن ولی خب اون موقع قدرتمندتر و اصولی تر بود. کوروش نریمانی، کیومرث مرادی، نادر مرهانی مرند، محمد یعقوبی، حسین کیانی، اینها همه نظریه اجرا داشتن، یعنی یک مانیفست داشتن. وقتی که نظریه در اجرا فراموش میشه، به طبع تولید تئاتر هم تحت تأثیر قرار میگیره. یعنی تولید تئاتر هم فیک میره جلو و بدون هیچ استراتژی. یعنی یه گروهی اول یک سالونی رو در نظر میگیرن، یک سالونی به گروهی داده میشه، گروه به اصطلاح گروه،
یعنی اون موقع زیاد گروهی هم نداریم
آقا. نه مثلا. یعنی مثلا اون موقع میگفتن گروه تئاتر بازی، گروه تئاتر کوچه، گروه تئاتر معاصر، گروه تئاتر فلان، معنا داشت، نظریهشون رو میدونستیم، مانیفستشون رو میدونستیم. ولی الان مثلا میگن گروه تئاتر فلکس فلکس، مثلا نمیدونیم کیان چیان، اینم باز مهم نیست. این گروه تئاتر فلکس فلکس میره یه نمایش رو، یه وقت اجرایی رو در سالن میبنده، بعد یک 4 تا بازیگر هم جمع میکنه، یه نفرم میاد میشه مدیر تولید یا مجری تر، بعد یک کاری رو با هم خانش میکنن، میبرن جلو، بعد نمیفروشنن و بعدم خب اذیت میشن، یعنی به لحاظ مالی. یک سری های دیگه همین نوع گروه میان 17 روز تمرین میکنن، میان اجرا، 4 سانس هم میفروشن به علت حضور یه سوپر استار. اونم ما مشکلی باش نداریم. در هر دو صورتش و در هر 3 صورت یا 4 صورتش گروهی دیگه وجود نداره. چرا؟ نظریه در اجرا وجود نداره. کتابی که داره توی کتاب فروشی های پارت و مولا و اینا خاک میخوره. هیچ، یعنی یه کارگردان رو من میبینم با مدیر تولیدش امروز متنی از دیوید ممت کار میکنه، سالن بعدی میره یه متن از مارتین مکدونا، سالن بعدی از اسماعیل خلج همون کارگردان، سالن بعدی یه متن از محمد چمشیر. من نفهمیدم چی شد. نظریه در اجرا نداره. بعد مثلا ممکنه من و دوستیم با هم، مثال میزنم، من و مثلا در محوطه چه میدونم تماشاخانه ایران شهر میمیره، میگه که چطوری مهران جان، 2 ماه دیگه من سالن دارم ایران شهر، متن چی داری؟ ببین، وقتی که این اتفاق میفته، تولید تئاتر هم تحت تاثیر قرار میگیره. تولید تئاتر تولید حرفه‌ای نخواهد بود، اقتصادش اقتصاد حرفه‌ای نخواهد بود، چون مانیفستی وجود نداره. یعنی شما به عنوان یک مثلا مؤلف، کسی که نویسندگی و کارگردانی رو با هم داره انجام میده، به عنوان یک گروه که یک مانیفستی داری برای خودت، قطعا به مشکل بزرگی برخورد نمی کنی. اما این یک دهه اخیر وقتی که همه تئاترها نظریه‌ای در اجراشون وجود ندارن، یک گروه یا 2 گروه یا 3 گروه نهایتا نظریه‌ای هم در اجراشون داشته باشن بخوان کار کنن، نمیشه.
چرا؟
اتفاقی نمیفته. چرا نمیفته؟ به خاطر اینکه در پاریس هر شب 25 تا نمایش داره اجرا میشه، در تهران 140 تا. از این 140 تا ما فرض کنیم 5 گروه نظریه دارن و مانیفست، 135 اجرای دیگه به هیچ عنوان نمیذاره که این 5 تا گروه نظریهشون عنوان شه. یعنی یه زمانی یه تالار مولوی بود، یه مجموعه تئاتر شهر، فرهنگ سراها رو بذاریم کنار،
تالار سنگلج،
بله تماشاخانه سنگلج، تالار وحدت هم بذاریم کنار چون اساساً برای یک اجراهای خاص دیگری بود، یادمونه دیگه. گروه هایی که اجرا می کردن و نظریه داشتن مثل دوستانی که اسمشون رو بردم، فرصت بود که تئاتر اینها رو ببینیم، مثلا حامد محمد طاهر نظریه اجراشون رو می دیدیم، فرم و محتواشون رو می دیدیم، مثلا شبهای آوینیون کوروش نریمانی نظریه اجرا داشت، بر اساس نمایش ایرانی داشت کار میکرد، حسین کیانی بر همین اساس داشت کار میکرد، الان هم داره کار میکنه، حسین کیانی رو دیگه هیچکی نمیبینه. چرا؟ چون حسین کیانی یه نفره دیگه، داره کارشو انجام میده، باید بره سنگلج، برچسب نفروش هم میخوره روی یه سری آدم و 135 تا نمایش دیگه هم داره اجرا میشه و اصلا نظریه گمه. ولی اون موقع 5 تا نمایش اجرا میشد، صف طویلی در تئاتر شهر خیابون انقلاب هم اتفاق میافتاد تو چهار ولیعصر، مخاطب ذائقش بر اساس اون نوتات و اون گروه و مانیفست و نظریه اجراش میرفت جلو. الان چی؟
نیست.
همچین چیزی نیست. الان یا اینه بریم کدوم بازیگر رو ببینیم، بریم کدوم نمایش برامون قرعه کشی گذاشته، واقعا اینو دارم میبینم من، قرعه کشی گذاشته میشه، هر کسی نمایش ما رو ببینه این قرعه فلان است، سکه پرداخت، وای. یا مثلا
حالا دیگه واقعا سکه که پرداخت
نمیشه. سکه نه، حالا از این پارسیانا، از این پارسیانا یا همون 5 تا بلیت خودشون، یا مثلا اینجوری داره گفته میشه آقا مثلا خانم یا آقای ایکس فردا به تماشای نمایش ما مینشیند و خود کارگردان داره این کارو میکنه، تایید کننده داره این کارو میکنه، مدیر تولید میگه این کار نکنی نمیفروشی، بعد آقای ایکس سوپر استار میخواد بیاد مثلا یا خانم ایکس سوپر استار میخواد بیاد تئاتر رو ببینه، تماشاگر برای اون بیاد، یعنی اصلا توهین به نمایش خودت، برای اونم نمیاد دیگه جدیدن. پس اصلا تولید، روند تولید تئاتر در ایران مزخرف است. ما شهریور ما وارد 153 سالمین سال تئاتر در ایران میریم، اگه دوستان بدونن 153 در شهریور، 153 ساله، هیچ اتفاقی، هیچ جنبشی، هیچ نظریه‌ای، هیچ مکتبی، هیچ سورئالیسم مال ماست، اکسپرسیونیسم مال ماست، گروتسک مال ماست، هیچ. بعد به جایی که بیایم راجبش تحقیق کنیم، برگردیم به عقب، یا موقعی برگشت به عقب زیباست، برگردیم بگیم آقا نظریه‌های اجرای رکن‌الدین خسروی چی بود؟ نظریه‌های اجرای مثلا حمید سمندریان خدا بیامرز چی بود؟ حرف داشت. اجراهاش پشت سر هم حرف داشت، فرم یک شکل داشت، یک شکل بود، محتوا یک شکل بود، نظریه داشت. اصلا نگاه نمی کنیم به عقب. حالا دوستان حرف بزنن، من دوباره دارم.
شما دوستان آقای تاراجو،
عرضم به حضور شما، من به عصبانیت آقای رنجبر اعتراف میذارم و میگم که
شما ولی اینقدر عصبانی،
چرا من عصبانی هستم، اما از دلالایی که پدید اومدن تئاتر ما، چند نفری هستن تو تئاتر چند سال با پدیده تئاتر خصوصی که مواجه شدیم، 9 ساله الان تقریبا میریم تو 9 سال، 8-9 ساله که تئاتر خصوصی اومده و تئاتر دولتی و تحت شعاع قرار داده. چرا؟ به خاطر
دیگه دولت هم سوبسیداشو برداشت
و کامل برداشت. ما آخرین تیپی که داشتیم سال 89 بوده که مثلا کارگاه نمایش میگرفت 40 میلیون. من یادم این متن آقای فارس باقری نوشته بود، مسعود دریبی کارگردان، 40 میلیون کمک هزینه میگیره. الان تو سال 98 سالن چهارسو 40 میلیون کمک هزینه نمیگیره، یعنی کارگاه نم، چون قرارداد تیپ بود دیگه، تیپ که بین رفت.
بله اصلا لحاظ نمیشه.
حالا آقای رنجبر درباره تئاتر دهه 60 که میگن،
حالا برای مخاطبا هم بگیم قرارداد تیپ قراردادی بود که خانه تئاتر تدوین کرده بود در مورد گرایش‌های مختلفی که توی یک تئاتر وجود داره و میزان دستمزدشون با توجه به سوابقی
که داشت. تئاتر دهه 60 تئاتر هیجانی بود، تئاتر بعد از انقلاب تئاتر هیجانی بود، اوج تئاتر ما دهه 70 که داریم، الان هنوز هم ازش داریم، آدمایی داریم که دهه 70 ظهور کردن اما کار نمیکنن. مثالای خوبی مهران رنجبر زد، من میخوام از رکن‌الدین خسروی گفت، میخوام بگم که رکن‌الدین خسروی تو سالن سنگلج در مهبخانه میخواست اجرا بره، شب قبل از اجرا گفت اجرا نمیرم، چون به نظریه خودم نرسیدم و پشتش وایساد سالون، همون دولت، هر کس، اداره فرهنگ و ارشاد اون موقع پشتش وایساد. حمید سمندری هم به خاطر یه خط گله اجرا نرفت، به خاطر یه خط سالون اصلی تاعتشم تا آخر عمرم باهاش بود که این گله اجرا بره. اما الان ما میگیم کی بیاد که بفروشیم، چه چهره‌ای بیاد که بفروشیم، هممون بدون تعارف هممون دنبال درآمدزایی هستیم. حتی اون آرت از بین رفته به طور کامل. حالا مهران داره میگه که عصبانیه، میگه مزخرف و افتضاح و اینا، این واژه‌ها درسته، اما ما باید درون خودمونم بگردیم. حالا مهران نمیگم چون الان ما داریم با هم کار، درون خودمونم باید بگردیم آیا تئاتر دولتی ضربه زده به تئاتر خصوصی، یا تئاتر خصوصی ضربه تئاتر دولتی زده، یا ما خودمون به خودمون ضربه
زده، یا نگاهی که خود هنرمندان این وسط داشتن ضربه زده.
بله دقیقاً. الان تئاتری که 4 سانس اجرا میره روزی 70 میلیون میفروشه، چرا بعد 4 سانس اجرا بره؟ که محمد 140 سانس داریم تئاتر اجرا میشه تو تهران با تئاترهای آزاد و اطراف و اینا. این 140 سانس 3000 تا مخاطب ما تو تهران داریم، 5 سال پیشم 3000 تا مخاطب بوده. خب کی میتونه اینا رو هم تمیز بده؟ اون 4 سانس میاد همه رو میکشه میره سمت خودش. مخاطب ما اصلا نمیدونیم، بزنیم بی‌تعارف مارتین مکدونالد اصلا نمیشناسه، میره اون آدمه رو ببینه. خب مخاطب این سال و این سال و این سال، الان در حال حاضر تئاتر خالیه، به غیر از یه سالنش که نمایش خوبی داره میره، خالیه تئاتر شهر. دولت که کاری نداره، خودش قشنگ گذاشته کنار، یعنی گفته که من کاری ندارم، شما خودت. اونایی که دم از تئاتر خصوصی میزدن میگفتن همونا، الان اونایی که دم از تئاتر خصوصی همونا خودشونو زدن کنار. کسی که پول داشته باشه تئاتر کار میکنه، سواد نداشته باشه، پیشینه نداشته باشه، رزومه نداشته باشه، پول داشته باشه. الان شما در سالن خصوصی 150 میلیون پول بده، قشنگ میتونی کارگردان بشی. این منشور کی میتونه؟ اداره شورای ارزشیابی بیاد این منشوری تشکیل بده، بگه طبق این منشور هر کسی نمیتونه کارگردانی کنه. مگه ندادن؟ مگه عمل کردن بهش؟ نکردن.
خب اخون خودش کلی تبصره داره.
آره، یه عالمه تبصره. آره.
ولی تو سینما پیاده شده، تو بله. سینما برای بله راحتی بله. نیست.
خب سینمایا پشت همه، خانه سینما بسته شد، همشون رفتن تو کوچه سمنان وایسادن خانه سینما باز کن. اما تئاتریا پشت هم نیستن. من مجمع کانون کارگردانا رفتیم با 160 تا عضو 30 نفر اومدن. مجمع عمومی کارگردانایی که همه به نام بودن. من با بخش بیشتر حرفای مهران موافقم، اما از ماست که بر ماست. من میگم خودمونم کاری نمیکنیم، خودمون هر کسی میاد، یعنی تمام این سالن‌دارا هستن، یکی از تربار اومده، یکی از یه کارخونه اومده، کارخونهش ورشکست شده، بلند شده اومده سالن زده، گفتم برین سمت تو. سرمایه گذارم همینجوری اومدن، میان شخص من میگه 200 میلیون دارم، 200 میلیون مهم بده که من باشم تهیه کننده. مگه همینجوری هر کسی هم بیاد بشه تهیه کننده؟ اینجوری نیست.
شما
خدمتتون عرض کنم که من فکر میکنم طی این 10 سالی که گذشته، یعنی از زمانی که سالن‌های خصوصی مثل قارچ توی تهران سبز شدن، یه دوره قبلترش ما پلاتوها رو داشتیم که همین جوری یه زیاد شدن و تقاضا هم نتیجتاً براشون بیشتر میشه. یعنی توی سالن‌های خصوصی وقتی ما فقط تئاتر شهر رو داشتیم، یا چه میدونم مثلا خانه هنرمندان رو داشتیم یا سنگلج رو داشتیم، آدم ها باید توی صف وای میسادن برای هم دیدن یه اجرا، هم برای این که اجرا برن توی اون سالن. نتیجهش رقابت بالا میشه. وقتی شما بخوای رقابت کنی باید سوادتو تقویت کنی. امکان نداره شما بدون سواد بتونی یه سطحی از کیفیت رو ارائه بدی که تماشاچی داشته باشی، چیزی که الان اساسا وجود نداره. یعنی شما اراده کنی سالن داری برای اجرا کردن، حالا میتونی به این فکر کنی که بفروش باشم یا نه فقط اجرا برم. صرفا چقدر از کارگردانایی که الان کار روی صحنه دارن، 5 کارگردان مطرح دنیا رو میتونن اسم ببرن، فقط کاری به این ندارم که خوندنشون دیدنشون اینا رو اصلا فراموش کنیم. ما توی یه دهه 60 مطالعهش هم حتی دردناکه. الان توی دهه 60 سطحی از رقابت وجود داره بین آقای سمندریان، آقای آوانسیان، چه میدونم آقای رشیدی و و امثال اون.
قبلترش تو دهه 40
آره، انقدر فردوس کاویانی، یعنی توی تئاتر شهر توی راهروها که راه میری نصف پوسترها برای فردوس کاویانیه.
بله.
یعنی سطحی از رقابت وجود داره که بله بایدم تئاتر ما الان به این وضع بیفته. ما چرا یه کارگردانی رو باید ببینیم توی سال 5 تا اجرا میره؟ اصلا همچین چیزی مگه امکان پذیره؟ تو کی پس میرسی به کارت فکر کنی؟
امکان‌پذیره الان دیگه؟
نه امکان‌پذیره که به لحاظ کسی که سوادشو داره واقعا نمیشه این کارو کرد. تو نظریه‌ای نداری واقعا. آقای رنجبر راست میگن، نظریه‌ای وجود نداره. تو چطوری میتونی الان یه متن از بکت کار کنی، ده روز دیگه یه متن مثلا از استاد بیضایی کار کنی؟ مگه میشه همچین چیزی؟
چه ربطی به هم داره؟
اساسا فقط داریم کار میکنیم واقعا همینجوری ها. و خب وقتی پول نداشته باشی یا تهیه کننده نداشته باشی یا چیزایی از این دست، پشت در سالونا میمونی. شما سالن خصوصی اگه بخوای اجرا بری واقعا دردآوره. اولین چیزی که ازت میپرسن اینه که کی بازی میکنه.
تعیین کننده شدن تو انتخاب بازیگر.
آره، کی بازی میکنه، کی تهیه کننده، کی مدیر تولیدته. کاری به مانیفست تو به عنوان یه آرتیست، اونم یه هنر دیرینه به اسم تئاتر اصلا ندارن. اینکه تو نظریت چی، حرفت چی اساسا توی تئاتر؟
خب اونم گناهی نداره، بازم اونو نگاه.
آره،
سالن داره و ما 100 تا مرشد تو
اونم سرمایه گذاشته و میخواد که برگرده.
آره واقعا همینجوریه. این اون وقت دولته که در واقع مقصره. یعنی حمایتش از گروه ها، حمایتش از گروه ها.
بزرگترین ضربه ای که به تئاتر ما خورد تئاتر خصوصیه. خیلی هم هی میگن نمیشه قطعی گفت. نه قطعی. چرا؟ ما وقتی وارد یک جریان که ربط به جریان مدرنیته داره، تئاتر خصوصی باید از مدرنیته بیاد دیگه، ما همچین چیزی نداشتیم. تئاتر ما همیشه تئاتر دولتی بوده دیگه، قبل انقلاب هم همین بود. تموم شد.
آخه آقای رنجبر، الان تئاتر خصوصی توی ایران هم اشتباه جا افتاده. توی
کمپانی نیست.
کشورهای دیگه دقیقاً دولت حمایت هم داره میکنه از فعالیت‌های خصوصی و کمپانی.
یه سیستمی مثلا در فرانسه هست به اسم سنسه، از گروه‌های مستقل تئاتری و سینمایی دفاع میکنه و بهشون پول میده، وام میده، میگه نداشتیم یعنی نفروختیم مهم نیست. سنسه یعنی بعد یارو کمپانی میزنه، بعد مثلا نگاه میکنه میبینی که تمام آدم‌های اون کمپانی کار میکنن.
بله، شش ماه اینا کار میکنن، رو صحنه بودن کار میکنن.
ببین اصلا تئاتر خصوصی ما تئاتر احمقانه است. برای اینکه تو مثلا مثل قارش در هر جایی زمینی رو گیر آوردی، وضع مالی تم حالا خوب بوده، اومدی سرمایه گذاری کردی، بعد سالن زدی و گروه اجرایی هم خب حالا آدم ها هم میخوان برن تئاتر اجرا کنن. خود من یکی، من حرف زیادی دارم که رو صحنه بزنمش، میرم مواجه میشم با یک اتفاق عجیب غریب، مواجه میشم با اینکه اصلا پروسه تولید یک تئاتر رو من برام مثل یک هیولا شده. بعد مثلا من باید 3 ماه 4 ماه تمرین کنم. مسخرم کردن تو این چند وقت. من نمیخوام تبلیغی برای مالون براندو کنم، ولی کهبد تاراج تولید من بوده میدونه. 3 ماه 4 ماه تمرین کردم، مسخرم کردن.
اصلا منسوخ داره میشه این همه تمرین
کردن. مسخرم کردن. بازیگران پام موندن، کهبد موند، دیگران موندن. یه سری از بازیگرام هم نموندن. یه سری از بازیگران موندن الان رو صحنه بنده های خدا دارن اجرا میکنن. با چه مقدار پول؟ هیچی. دستمزد ناچیزی دادن بهشون. ولی یه اتفاق هیولایی عجیب داره میفته. منی که دارم الان این حرفو میزنم ناراضی از سیستم یا اجرای خودم نیستم ها، دارم لذت میبرم. ولی چه نوع لذتی؟ گردش اقتصادی تو هم باید بچرخه. من یه آدم‌های زیادی اومدن نمایش منو دیدن، بعد یه آدمی مثلا اجرای منو دیشب اومده دیده، میخواد ببینه ماچ بوز، بعد از اجرا میگم چطور بود، میگه من حقیقتش یه مقدار ذهنیتام اون ذهنیت‌هایی که شماها قبولش ندارین بهش میگین لاکچری. گفتم یعنی چطور؟ گفت من عظمت و شکوه رو در تئاتر دوست دارم، دکور سنگین رو دوست دارم، تصویر دوست دارم. گفتم خب این که تالار وحدته یا هتل اسپیناسه یا رویال آلبرت لندن، خب آره باکس یه جریان دیگه است. نه من اصلا نمیفهمم نمایشی که فقط یه تخت فلزی توشه. بعدم نفهمه. نظریه دیگه وجود نداره. نمیگم که چون تو مینیمال کار میکنی نظریه داری ها، منظورم این نیست. من دارم میگم اتفاق وحشتناکیست و خودمون همین کارو کردیم.
آره چون اصلا وقت نذاشتیم برای تربیت تماشاگر. احسن. تماشاگر چه کاری اومده دیده تو این سالا که الان سلیقه‌اش شکل بگیره راول؟
وقتی تکلیف خود هنرمنده با خودش بله. مشخص نباشه در نتیجه
وقتی تو از تلویزیون وقتی یک بازیگر در تلویزیون فیت میشه میگه تئاتر بازی کنم.
بله
آره دوستای من خیلی هاشون در تلویزیون فیت شده میگه من میخوام بیام تئاتر اجرا کنم یکم برگردم.
اه.
تو سینما ما یه دفتر فیلمسازی داریم دوست عزیزم سالار تهرانی برای اینکه فیلم اولشو بسازه سالها پدرش در اومد که بهش پروانه ساخت فیلم اولی بدن تهیه کنندهش سالها پیش پدرش در اومد تا بهش مجوز تهیه کنندگی بدن این سینما حالا تازه اینه نتیجهش رو پرده
با این سازوکار
آره با این سازوکار سالی یکی یا دوتا یه فیلم خوب میاد بعضی موقع هم نمیاد در تئاتر همه تهیه کنندن اصلا تهیه کننده اسم واقعی نداره در تئاتر همه مجریه ترن بهش بپرسی ازش بگی مجریه تر یعنی چی نمیدون میگه اجرا کننده تر همه میدونی همه کارگردانن و هیچ سیستمی وجود نداره خانه تئاتر باید بیاد بگی آقا نمیتونی تو همینجوری کارگردانی کنی واقعیته پروپوزال باید بیاری اگر تحصیل کرده و فارغ تحصیلی پروپوزال باید بیاری یعنی میشه همون نظریه در اجرا
بله.
باید بیای از یک فیلتری رد شی تهیه کننده از یک فیلتری رد شه مثل سینما سه چهار بار باید بیاد سرمایه گذاری کنه حتی ببازه بعد کارت تهیه کنندگی بگیره این سینما
به.
اینجا راحت تو میتونی بیای من رفیقم من میگم رفیقم خدا رو شکر اسمم نمیبرم من یکی از دوستانم به من اومد گفت که انقدر میلیون بهت میدم که اسممو بزنی تهیه کننده همین
بله بسیار عالی خیلی سپاسگزاریم از شما شنوندگان عزیزی هم که همراه ما هستید شما شنونده برنامه پرده آخر از رادیو گفتگو هستید یه مجالی رو از اتاق فرمان میگیریم با ادامه بحث در خدمت مهمانان عزیز با شما همراه خواهیم بود پرده آخر از رادیو گفتگو در خدمت شما عزیزان هستیم در خدمت آقای حامد ادوای، آقای کهبد تاراج و آقای مهران رنجبر از هنرمندان و فعالان عرصه تئاتر هستیم و به موضوع روند تولید تئاتر در ایران طی یک دهه اخیر داریم میپردازیم و صحبت‌هایی شده به طور حد شما عزیزانی که پیگیر هستید شنیدید سخنان این عزیزان رو حالا برای ادامه بحث با شما دوستان و پیگیری شما مخاطبان عزیز میخوام یه موضوعی رو مطرح کنم این که تئاتر خصوصی حالا شکل گرفته به شکل نادرستش توی تئاتر ایران آسیب‌های خودش هم وارد کرده ولی یه بخشش برمیگرده به نگاه خود هنرمندا و عملکرد خودشون چیزی که آقای رنجبر در بخش ابتدایی سخنانشون بهش اشاره کردن اینه که نظریه دیگه وجود نداره خب این رو به طور حتم تئاتر خصوصی تحمیل نمی‌کنه که هنرمندان بخوان نظریه خودشون رو در نظر نگیرن و اصلا نظریه نداشته باشن. یک مقدار تئاتر سهل الوصول شده برای برخی.
بله.
یعنی نگاه جدی که درباره تئاتر بخواد وجود داشته باشه نیست. آقای رنجبر میگن 4 ماه تمرین کردن مورد تمسخر قرار گرفتن. ما چهره‌های شناخته شده کارگردانی تئاترمون از زندیات آقای سمندریان دکتر رفیعی که دیگه در حال حاضر کار میکنن 5 ماه تا 6 ماه تمرین میکنن فرصت میذارن جدی میگیرن قضیه رو و به طور حتم روی مخاطبشون هم تأثیر میذارن و مخاطب هم جذب میشه برای دیدن این آثار ولی چرا این نگاه سهل الوصول بودن به خصوص در نسل جوانتر شکل گرفته نسل قبلی هنوز اون جدیت رو داره در بخشهایی بعضی‌ها هم می‌بینیم که این نگاه تغییر پیدا کرده ولی میبینیم هنوز کوروش نریمانی میره کارگاه برگزار میکنه با جوونها.